بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش چهارم.
و من فکرم سیل اومده، فاضلاب زده بالا، چیزی رفتم کمک کنم به راننده. دادم راننده خیلی راحت ریلکس تو ماشین چیز در رو مسیر شده، اصلا کمک نمیخواست.
یعنی عادت داشت به این تعفن؟
اونس داشت احسن بهتره. بعد دیدم کمک که نمیخواد هیچی، اصلا خیلی راحت تو ماشین. و همه ماشین ها دیدم همه راننده ها خیلی راحتن، هیچ کس کمک نمیخواد. تعجب میکنم اینا چی راحتن، چی کمک نمیخوان، چقدر راحت دوید کسافتی گرفتی دل مسیرش هم بیره، غرق نمیشه چرا. بعد همجور نگاه میکردم و بوی تعفنم بدم میومد، مثلا چندش هم میشه هم جالتی. بعد همجور حرکت میکردم برای سر ماشین رو، دیدم از کنار اتوبان، از اون لاین کندرو، یعنی از اون لاین آخر هفته لاین، مثل اتوبان مثلا امام علی کمی مثلا میره سمت کنار گذر، میره سمت لاین کندرو، میاد بالا، ارتفاع میگیره، لاین کندروش رو ارتفاع. دیدم یه ماشینه مثلا از تو این جمع این کثافات اومد بیرون، رفت تو لاین کندرو و رفت بالا، و همچون که میرفت بالا خالی شد، رفت بالا از منجلاب، خالی شد رفت بالا. و من توجه هم جلب شد به اون ماشینه بالا. یا تو همون مسیری که اینها پایینی ها دارن میرن، این ماشینه بالا هم دارن میرن، ولی دو تا لاینه، یعنی 7-2 بود. و اون دو تا لاین ماشین داشتن به همون مسیری میرفتن، ولی تمیز بودن، یک ذره کثافتشون نبود. بعد دیدم یکم جلوتر دوباره ورودی داره به اتوبان، مثلا همون ماشینی که اومد بالا دوباره یکم جلوتر دوباره رفت حسابات درد شد.
میفهمیدین اون ماشین هایی که از تو اینا در اومدن کیان و چیان و چرا در اومدن؟
بعد فهمیدم.
بعد یعنی که
در ادامه که میگم، بعد دیدم دوباره ماشین در اومده بود، چند دقیقه مثلا 50 متر جلوتر مثلا میگم دوباره رفت پایین، دور تو منجلاب غرق شد دوباره مسیر رو غرق شد، یعنی دوباره رفت زیر منجلاب، دوباره هم مسیرش رو رفت و هر از گاهی دوباره میومد بالا، دوباره میرفت پایین. و همینجور داشتم من اینا رو تعقیب میکردم به سمت صدا، که من برم صدا رو پیدا کنم، صدا رو خفه کنم، صدا قهقه. بعد همینجور که رد شدیم، دیدم میرفتم، دیدم یک پلی از روی این اتوبان گذشته، من از زیر پل رد شدم، خیلی جالبه، یه پل خیلی مرتفعی بود، من از زیرش رد شدم، دیدم همین فاضلابی که پایین تو سر تو سقف ماشین هست از اون بالا داره میریزه. نگاه کردم برگشتم، متوجه اون قسمت شدم، دیدم یه لوله به قطر مثلا 2 متر، مثال اندازه رو همجوری میگم، داره فاضلاب میره رو سر مردم که اون پایین بودن، و کنارش یک موجودی 7-8 برابر انسان، من میگم شبیه پیرزن، ولی پیرزن نبود، شبیه پیرزن، سیاه، بسیار چندش‌آور و مشمئز کننده، یه حالت بسیار کریه، کنار این وایساده بود، کنار این دوله فاضلاب. و مثل مدفوعی که کنار این فاضلاب بود، بیش از 600 تا 700 تا شیطانک دورش میگشتن، پرواز میکردن، یه بالای کوچیکی داشتن. اینهایی که میگم بعد حالا تصویرشو بعد شبیهش دیدم تو بعضی فیلم بهتون نشون میدم، صبح خدمتون نشون دادم، حالا بعد خدمتون فیلمشون میدم. و اینها دور تا دور این میگشتن و سطرهای دستشون بود، این سطرها رو میگرفتن زیر اون فاضلاب داشت میریخت، پر که میشد میدادن دست این موجود سیاه که بعد فهمیدم ابلیسه. بعد یعنی همون لحظه تا دیدمش متوجه شدم ایشون ابلیسه. و این میریخون سر ماشین ها و بلند بلند میخندید. صدا قهقهه این بود که من میشنیدم. بلند بلند ها 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 بلند خنده های وحشتناک.
حالا قهقهه تو بنا شیطان اصلا خودش که از شیطان هست دیگه. قهقهه اینم علامت اینی که اون تکبرش احساس میکنه که مثلا زورش به خدا رسید. هم که قرآن میگه صدق علیهم ابلیس و زنه، که مثلا ابلیس احساس میکنه که حرفشو به کرسی نشون در برابر خدا تونست اجرا بکنه اونی که میخواست. خوشحال مست از این که دیدی همه رو به لجن کشیدم، دیدی همه رو از صراط مستقیم در آوردم، اینا همه رو انداختم توی یه مجرای فاضلابه.
دقیقا مثل این که به افتخار میکرد به این کاری که داره میکنه و به هدفش رسیده. قهقهه مستانه مثلا پیروزی سر میداد و همینجوری اینو میزد سر ماشینا و من حمله کردم سمتش، یعنی رفتم سمتش.
این ماشین ها هم لزوما این ماشینایی که الان تو خیابون میبینیم نبودن که،
ماشین معمولی بود.
خب چون اینا میتونه همش تمثلات باشه، تمثل از این موجود رونده انسان، این مسیر زندگی، راه، دنیا. یعنی لزوما نه یعنی شما مثلا باطن این فلان اتوبان تهران رو دیدی.
نه اینجور نه. نه. مسیر مسیر تمام تمثلات.
آره تمثلات. یعنی این نکته مهم است. یعنی فکر نکنیم که شما یک تصویری از تهران رو بسید شکافتن باطنش رو نشون دادن. نه. یک حقیقت باطنی رو تمثلش رو بهت نشون دادن.
بله. تصویر یک واقعه‌ای که داره اتفاق میفته رو داشتم میدیدم.
یک حقیقتی رو
داشتم میشوندن. مثل یک خوابی که تعبیرش رو من میدیدم. یعنی خوابی میدیدم که بعد تعبیرش واقعش تعبیرش میفهمم.
خیلی وقت آدم خواب میبینه نمیفهمه این چی به چیه. شما اونجا تو حالتی هستی که به محض اینکه ملتفت به یک چیز میشی واسه باز میشه از درونت، متوجه میشی که این چیه. ابهام نداری.
من حمله کردم که این موجود رو بزنم، که خفش کنم، این صدای خفش، صدای خندش رو قطع کنم. بعد دیدم اصلا نمیتونم بزنمش، نه زورم بهش میرسه، نه اصلا تأثیری داره روش زدن من. هیچ قدرتی در برابرش نداشتم که من توانم به اون نمیرسه، هیچ تأثیری روش نمیتونستم داشته باشم. چون تأثیری روش نمیتونستم بذاشتم، هیچ کمکی نمیتونستم بکنم که اینو خفش کنم. فاصله گرفتم از اتوبان، از سطح اتوبان فاصله گرفتم. از سطح اتوبان اومدم بالاتر، دیدم ماشینای تمیزا رو دیگه دیدم. اومدم تو سطح ماشینای تمیزا، دیدم ماشینهای تمیزها رفتن توی، دیدم آپارتمان دور تا دور این اتوبان، آپارتمان‌های خیلی بلند، مثلا آپارتمان انواع اقسام آپارتمان رو بود که بعد خونه ها رو میدیدم، تو خونه ها رو میدیدم، دیدم از پنجره یکی از این خونه ها، یکی از پنجره یه خونه شده توجه کردم، دیدم همون فاضلابی که توی اون اتوبان بود از پنجره این یه خونه داره لپ جوری میزد بیرون، بس که داشت موج میخورد تا بیرون. بعد دیدم مثل اینکه اصلا این فاضلابه همراه آدم ها جا به جا میشه. اصلا فاضلاب مال اتوبانه نیست، مال آدم هاست، اصلا با آدم جا به جا میشه، آدم ها همراه خودشون میبرن اینو. بعد دیدم ماشینایی که تو کثافات و فاضلاب بود،
کثافات و فاضلاب
مثل فاضلاب دنیا نیست، که فاضلاب دنیا یک چیزی است، انسان یک چیز دیگره. گاهی اینا با هم تلاقی پیدا میکنن. نه این خود انسان است که این با اون چیزه، با اون فاضلابه یکیه.
انسانه میتونست تمیز باشه؟
نه نه میدونم میتونست تمیز باشه. این فاضلابی که الان هست یه چیز جدایی از خودش نیست. دو این فاضلابه شعور داره، فاضلابه درک میدونه دنبال کیه، میدونه با کی یکیه.
مثل اینکه این شخص فاضلابه خریده، خودش با اختیار خودش خریده و خیلی با اختیار و رضایت داره از اینکه این فاضلاب همراهشه و همراه خودش میبره خونه، همراه خودش همینجا میگردونه همراهش و تو خونهش برده، خونهش هم پر فاضلاب.
کسب خودشه، ما کسبت ایدی کن
مال خودشه و میتونه بر نداره، میتونست. و بعد دیدم ماشین تمیزها و خونه های تمیز داره داشت و ماشین های کثیف به خونه های کثیف. و خیلی قشنگتر ماشین های تمیز و خونه های تمیز و آدم های تمیز با هم دیگه توی شبکه بودن، با هم ارتباط داشتن.
ولی نه اینا از اونا آلوده میشدن، نه اونا از اینا پاکیزه میشدن.
نه اینا از اینا پاکیزه میشدن. مثل سخرگ و سیاهرگی که تو هم تنیده شدن، یک سری جاها تو مویرک ها به هم تبدیل میشن، تبدیل میشن به هم دیگه، نه قاطی بشن، تبدیل میشن. ولی تو هم تنیده شدن، نمیشه جداشون، مثل خونه های شطرنج. و اینجوری تو هم تنیده بودن، کل اون ساختمون رو دیدم، بعد فاصله گرفتم از خونه، دیدم کل شهر دقیقا همینجوره، پر از خونه های فاضلابی و پر از خونه های تمیز، که من خونه های تمیز رو نورانی میدیدم، مثل یک چراغ خیلی قوی توش روشن بود، من نقطه های نورانی میدیدم و این نقطه های نورانی با یه شعاهای نور به هم وصل بودن، مثل اینکه ما میگیم لن با یک فیبر نوری، با یک چی بگم اسمش، با یک شعاهای نور خیلی زیبا، نه این نوری که مثل نور اینجوری، نه نور مشخص، به هم وصل بودن، توی شبکه بودن و اونها توی شبکه دیگه بودن که از با سیاهی به هم وصل بودن. و این خونه روشن از این خونه روشن انرژی میگرفت، این خونه روشن از این خونه روشن انرژی میگرفت و همه اینها به هم وصل بودن. من مثل اینکه از فاصله میگرفتم از شهر، کل شهر رو مثل که مثلا از هواپیما داری برای سر شهر تو شب رد میشی، نقطه های نورانی میدیدم و همه این نقطه های نورانی با هم وصل بودن و همچون فاصله میگرفتم شهرها رو دیگه مثل یک نقطه نورانی میدیدم. بعضی این شهرها خیلی نورانی، بعضیشون اصلا تاریک بود، نورانی خیلی کمی داشت.
کدوم شهرها نورانی ترن کجا؟
نه ولی همچون فاصله میگه، ولی تهران مثلا
تاریک
به همون، نه به همون هفت به دو، شاید یکم میشه هفت به سه، هفت به چهار، نورانی به ظلمت داشت،
یعنی هفت تا تاریک سه تا نورانی
و به هم وصل بودن، همه به هم وصل بودن. و من فاصله گرفتم از تهران دور شدم، کل کره زمین رو دیدم. و اینکه میگم انگار کره زمین، اول انگار بعد شد یک نقطه کوچیک، خیلی کوچیک، من کل کره زمین رو دیدم. و از نفرت صدایی که میشنیدم ازش فاصله گرفتم. بعد مثل این که زمین منو به خودش جذب کرد، کجا داریم میریم مثلا انقدر دور شدی، من دیدم کل کره زمین تو این شبکه غرقه، نه فقط ایران، نه فقط تهران، ایران، نه فقط اوری آسیا، کل کره زمین مثل خونه های شطرنج تو هم تنیده شده و اینجوری
ملعت ظلمن و جورا.
احسن، سیاهی ها با هم مرتبط، نورها با هم مرتبط. و من نزدیک شدم به اون کره زمین و از دور دیدم کل این فیبرای نورانی، کابلای نورانی که شهرها رو به هم وصل کرده، نفرات رو به هم وصل کرده، همه اینا وصلن به 5 تا یا 6 تا نقطه خیلی نورانی تو کل کره زمین. و من رفتم به سمت نورانی ترینشون، جذب شدم، مثل که اون منو کشید سمت خودش، منو کشید سمت خودش. یعنی کجا داریم؟ بگه اقدام بد نیست. رفتم سمتش، آروم اومدم بالا سر نقطه اول، فکر کردم مکه هست مثلا، خب میدونستم یه جای خیلی خوبیه ولی نمیدونستم کجاست، ولی این منو جذب کرد، برگردون. گر میرفتم بگی میرفتم، ولی برگشتم، این منو برگردون. رسیدم از بالا، اومدم دیدم این نقطه نورانی که بود، نورانی ترین نقطه ها بود، کربلا، گنبد حضرت ابوالفضل رو دیدم، گنبد حضرت امام حسین رو دیدم، آروم مثل یه هلشات آروم اومدم تو بین الحرمین، دیدم چه بوی، اصلا بوی دیوانه کننده ای پیچید، یعنی اصلا هر چی بود شز برد، هر چی دیده بودم، هر چی اون بوی صاحب، اصلا دیگه اسمشو نمیخواستم بیارم، اصلا منو مست کرد اون بوی تو بین الحرمین بود و نوری که اونجا بود، آزاد نور. نور نور نور، مثل این که منو بردن تو نقطه جوش، دارم جوش کنم وسط خورشید، ذوب شدم تو اون نور،
به تو حرارت عشق محبت،
آروم رفتم تو بیرون گفتم چیه اینجا. بعد خب من سال 80 یه بار کربلا رفته بودم، خب کربلا رو دیده بودم مثلا، خب اون موقع که رفته بودم خیلی وضعیت خراب بود، بعد دیدم این کربلا رو دارم میبینم با اون چیزی قبلا تو دنیا دیدم یکم متفاوته، اینجا مثلا صحنش درخت ها اینجا خیلی تمیزه، خیلی خوشگل شده، و من زمان حال کربلا رو دیدم، دیدم برایش سقف گذاشتن،
یعنی اون موقع هنوز سقف نشده بودن، الان
سقف گذاشتن. بعد اون سقف سال 80 ما رفتیم ساعت 9 دیگه حرمو می‌بستن چون امنیت نبود، هر کی دیگه مونده بود جونش به خودش بود، ما رفتیم داخل، من می‌رفتم تو سن ابو عبدالله، شروع می‌کردم یه جارو می‌گرفتم دست سن ابو عبدالله رو جارو می‌کردیم که مثلا تا صبح مثلا تا نیمه شب مثلا یه قسمت رو مثلا من جارو می‌کردم، یا گلای روزلی رو عوض می‌کردم، گلای خوشگل شده یه بار با این جمع کردیم، بعد میشد رو جز خدام شده بودیم دیگه، از ما مثلا عراقه میدونم کمک میگرفتن جارو میکردیم. بعد دیم اینجا اصلا همه جا فرش شده، چقدر فرش قشنگ سخت گذاشتن، بعد من بوی دیوانه کننده اونجا داشت من دیوانه دیگه. از اون شب به بعد هر شب من کربلا تا آخر 2 ماه
تو کربلا چی میدیدید؟
دور تا دور زریح میگشتم، خیلی خلوت بود، خیلی خلوت، هر شب میرفتم تو صحن، تو صحنو میگشتم، توی داخل خودمون قسمت زیر قبه
رو میگشتم. خود موقعیت دنیایی کربلا رو میدیدی؟
آره موقعیت دنیایی کربلا،
یعنی همینه که مثلا اگه مثلا یکی از اقوامت اومده و زیارت میدیدیش اونجا؟
نه خلوت خلوت.
خب پس موقعیت دنیاییشو نمیدیدی، تمثل کربلا رو داشتی میدیدی؟
تمثل کرد. و می دیدم افرادی بودن که اونجا ارواحی بودن مثل من،
تمثل
که اونجا همه می اومدن ولی هیچ کس با کسی دیگه کار نداشت، هر کس گرفتار خودش بود. من می گشتم تو اونجا مثلا منتظر یکی بودم، مثل که من بعد یکی رو می دیدم اونجا، همینجور که می گشتم خب منتظر بودم تو مثلا سهر میگشتم. و خیلی جالب بود روز 8 و 9 دیگه من دم خروجم بود، من کربلا رو هر شب میرفتم اونجا، مثلا من حضرت ابو عبدالله میدیدم که بعضی از ارواح بالا سر گودی قتلگاه آقا میومدن، میرفتم و من اجازه نداشتم برم.
خود امام حسین علیه السلام میدیدید؟
من نورشون رو میدیدم،
حضورشون
رو احساس میکردم، اصلا نمیشد کسی ببیندشون، مثل اینکه یه چیز مافوق حجابی بود، اصلا نمیشد ببیندشون.
و همینطور پایینه، یعنی سمت قبور مطهر خود گودی قصر
اونجا هم نمیتونستم برم، داخل همجا اصلا ممنوع بود، فقط داخل خود سهم دور تا دور اونجایی که قبلا سهم و سقف نداشت. و منتظر بودم، هر شب میرفتم اونجا انتظار، و من متوجه میشم بعضی از این ارواح که مثلا من میگم من میدونستم اینا این منم آدم هرچی نیستن، اینا میرفتن اونجا مثلا یه چیزی میگرفتن یا برمیگشتن به اون حاجتشون میرسیدن، اون خواستشون میرسیدن، و من هر شب اونجا بودم. و روز 8 و 9 بود، دیدم داشتم تو صحن ابو عبدالله همجور میرفتم، هیچ کس نبود، مثل که نوبت من رسیده بشد، رفتم بالا سر گودی قتلگاه، از همون بیرون از توی همون ایوان نداخل، اینجوری سر کردم تو اون گودی قتلگاه، دیدم چراغ قرمز برش گذاشته، مثلا چیز خیلی خوشگل شده. و یه دفعه برگشتم دیدم یک خادمی با یکی از این رداهای عربی، حالا من میگم رداهای عربی چیز شبیه این
دشتشه
لبادارو میگه لب، آره سفت بود، خیلی سیخ بایی میزد،
از همه که کلاه قرمز میذارن،
کلاه قرمز میذاشتن، کلاه قرمز سرش بود و یه پارچه سبزی دوره، آره پارچه سبزی دور این کلاه بود و سادات بودیم بنده خدا و یک سیمی دستش بود. سیمی اومد سمت من، بعد این نگاهش کردم، من چهرهش هم ندیدم کی بود، ولی فقط دیدم کلاهی داره و متوجه چهرهش نشدم، ولی دیدم کلاه داره و این لباس اینجوریش هم دیدم. بعد بهم گفت که نگاه کردم تو سینی که دستشه، دیدم یک فیشه، از این فیشه پرداخت نقدی ها هست، دیدم یک کاغذ سفید بزرگ نورانی، انقدر نورانی بود که اصلا من مبهوت اون صفحه نورانیش، اون کاغذ نورانی شدم. بعد گفت که اینو یکی برات نوشته، حسابم کرده، اون سفید بزرگر. گفت پایینی رو خودت بنویس، حساب کن. من گفت پایینی رو خودت یه چیزی بنویس. من اول نمی‌دونستم چند بنویسم، کم بنویسم، زیاد بنویسم. نوشتم 50,000 تومن.
دست خودت نبود چقدر بنویسی؟
نه، هرچی خودم می‌نوشتم اتفاقا.
نه، یعنی هرچی خودت می‌نوشیم بود، ولی همین اومد که بنویسی.
آره، خودش مثلا گفت مثلا آره من نوشتم 50,000، آره نمیدونم چی شد گرفته 50,000.
یعنی احساس کردید از انگار وادار شدی
بنویسی؟ وادار شدم بنویسمش. من نوشتم، بعد همینجوری نوشتم، دیدم پایینش نوشته سید الکریم. مثلا نمیدونم سید الکریم تازه از شیراز اومده، لازم نمیدونم سید الکریم لقب کیه چیه. بعد یه نگاهی کردم گفتم، بهم گفت تو شفاعت شدی، برگرد. گفت شفاعت شدی، برگرد. منم یه مثل که خوشحال شدم، ولی هم ناراحت بودم هم خوشحال بودم که از اینجا دارم میرم و خیلی فکر میکنم بار آخری است که اینجا هستم. و بهم گفتم برگرد، ناراحت بودم که چرا باید برگردم، دلم میخواست اونجا باشم، ولی برگشتم. برگشتم به بدنم، برگشتم چشم باز کردم دیدم رو تخت.
این قضیه 50,000 تومن چی بود؟
برگشتم به بدنم، دیدم خانمم بغل دستم نشسته، به هوش. حالا من به هوش مونم یا هرچی، دیدم یا از خواب بیدار شدم یا هرچی، نمیدونم. برگشتم به بدنم، یا فرداش بود، دیدم خانومم بغل دستم نشسته، دست منو گرفته، خیلی ناراحت، اصلا حالش خوب نبود. نوبت شیمی درمانیش بود، کسی نبود بچه ها رو بگیره به شیمی درمانی. و بعد نگاش کردم، ذهنشو میدونستم بخونم، فهمیدم ایشون مثلا ماشین رو گذاشته یه جایی، یه نیسان آبی مالیده بود اول ماشین تا آخر ماشین. گفتم بعد خیلی رانندگی دوست داشت، گواهی نامه داشت، ولی من ماشین دستم چون ناشی بود. بعد من رفتم بیمارستان، خیلی دوست داشت ماشین بیرون میفهمید، حسش میفهمیدم، دیدم ماشین زده. بعد گفتم تصادف کردی خانم؟ گفت خب محمد علی بهت گفته، با داداش بهت گفته، یه چیزی هم گفت. گفتم نه خانم، چی شده؟ نیسان آبی بهت زده؟ حتی میگفتم چی جور بهت زدن؟ گواره فلانه بهت گفته. گفتم نه، به خودم از کسی ندیدم. بعد گواره من دیشب رفته بودیم با دختر عمم، با دختر عمم رو به دختر عمم من گفت رفتیم شابدالعظیم، اون رو زیارت کردیم، نز کردم برم. من نمیبودم، متوجه نشدم چه چه. من گفتم اتفاقا دیشب خواب دیدم تو هر خواب، من بگم خواب دیدم مثلا نمیتونستم بهش بگم چی چی بوده چی نبوده. گفتم من دیشب تو حرم مثلا ابو عبدالله بودم، دیدم اینجوری شد اینجوری شد، یه فیشی بردم برام اینجوری، گفتن یکی برات حساب کرده، تو بودی، دست درد نکنه خدا خیلی بده، فهمیدم برام نزد کردی. بعد نگو اصلا جریان که چیز دیگه بوده. وقتی خوب شدم، روزی که از بیمارستان مرخص شدم اونجا، پسرمو بابام آقا مهدی نامیم اومد دنبالم با خانمش، خانمم یه طرف من گرفته بود، شو پولی در دست من گرفته بود، رفتیم ترخیص کردم منو، رفتیم بریم خونه. تا دم در خونه رسیدیم من انگار اصلا کل حافظم پریده، اصلا هیچی برای معنی و مفهومی نداشت. اینا چرا دارن خونه میسازن؟ این کیه؟ چقدر جدی گرفتن؟ جدی هم تو میدیم یه آیه لحظه تموم شد، چی دنبال چی هستی؟ هی به همه اینجوری حرف میزدم، هی خانم هم گفت چی نگو، اینجوری میزد به مگوی چی میزد خانم هم چی نگو. بعد گفتم آقا بریم بریم شاب دونستیم، گفت بریم خونه ها استاد کنم. بعد میگفتم نه بریم، من برم خونه دیگه نمیتونم بریم. منو بردن تو حرم شاه عبدالعزیز، رفتم اونجا خانم بچه ها از اون رفتن، منو سرموم دوبار منو گرفته بود، فقط من عقبی نرم چون مثلا تعادل نداشتم، اینجوری گوشام که نمیشینه، گوشام یکیش مثل که با فشار آبش شلنگ باز کردید اینجوری گرفتن تو گوشم، اینجوری میشنیم خیلی مثلا مبهم صدا رو میشنیم. بعد اینجوری میرفتم، این من گرفت و رفتیم تو سن شابدالعزیز حسنی، کفشم رو در بردم، ایشان کفش رو در بردم، نمیدونست منو ول کنه. منو برد دیدیم یه صندلی جلوی قبر آیت‌الله شاه‌آبادیه، رفتم اونجا من گرفتم صندلی نشستم که نخورم زمین. این بند خدا رفت کفش رو بده کفش داری. بعد همینجور که نشسته بودم اینجا که اینجا کجاست، بسن هیچ نگم هیچ توجهی نشتم اینجا کجاست چی بیچی. بعد هم تو حرم هم. بعد یاد حرم ابو عبدالله هم میفته دارم بشه، من بیشم فکر میکرم دادم یه خادمی اومد یک سینی گذاشته بود رو میز، من تکه دادم به یه میزی، صندلی کنار یه میزی بود، سینی آورد جلو من، دقیقا این اون سینی که تو اونجا دیده بودم روش دوتا قبض. بعد زیرش نوشته بود گفت اومدید نظر بدید. نگاه کردم نبه همون قبضی که من دیشب نوشتم بعد 2000 تومن زیرش هم نوشته 3000 کریه، هنوز قبضه رو دارم
تو جیبتون. حالا؟
نه محل کار گذاشتم که بچه ها خراب روش نکنه. بعد نوشتم گفتم داد زدم بهش گفتم بیا بیا سرم اومد، کارتش رو گرفتم 50000 تومان کارت کشیدم. من 50000 تازه فهمیدم شاه عبدالعظیم حسنی همون کربلا هست، اصلا یکیه حرم، اصلا مثل اینکه خادمینش یکیه، حرم یکیه که میگن. بعد تازه اینا رو بعد فهمیدم، بعد برام گفتن اینو به دو نفر سه نفر گفتم، گفتن که حالا این تو گفتی ولی اینه جریان، میگن هر کس نتونست بره کربلا بره حرمش عبدالعظیم براش کربلا می‌نویسن. بعد تو سمیه اون کربلا اینجاست، ما دو با چی داریم میگردیم؟ بعد تازه فهمیدم وضعیت اینجوریه. نه مادر چهارم دالا واقعی چهارم سوم، چون خانم اولین شخصی بود که من نگاش کردم فکرشو خوندم.
اینجا اولین بار بود که با همچین قابلیتی
با همچین قابلیتی بود. بعد فهمیدم اصلا تا نگاش کردم فهمیدم تصادف کرده، بعد فهمیدم با بچه ها تو ماشین بوده تصادف کرده، بعد فهمیدم رفته بوده ماشینی اینجا بد پارک کرده بوده ماشین زده بهش، بعد فهمیدم کپ کرده وقتی تصادف کرده و استرس داشت که من بفهمم.
اینو به صورت تصویر که نمیدیدی؟
نه اصلا احاطه پیدا کرده،
لمس میکرد
اصلا، همه چیشو میدونستم، کل فکر و ذکر رو همه چیشو میدونستم.
مثلا که مثلا ما اینجا میدونیم که مثلا فلانی تو آشپزخونه داره چای درست میکنه،
خیلی دقیق تر، خیلی دقیق، انگار مثلا من خودم این کارو کردم.
اونی خواب مثل یه خاطره ای که آدم مرور میکنه برای خودش،
نگه مثلا برای هرچی میپوشوندش میگفتم بس اینجوری میدونم، بابا من خدا میدونم، توقع نداشتم از من بپوشونه این تصادف رو. رفته بود مثلا با بابام صحبت کرده بود که مثلا اینو مثلا بده تعمیر کن که نگفتم خانم فدا سره من تو ناراحت نش، گفتم بابا فدا تارمو، مثلا این همش بازیه همش علکی همش اون بره، هی بهش میگفتم خانم من چی اصلا اینا همش که. بعد تازه حاجبا انقدر اون فضای اون بر انقدر شیرینه، اصلا چی بگم حاج، همه چی اون بره، همه چی اون بر. اصل اون بر. اصلا این همهش کشکه، این همهش بالده. اسم، رسم، فامیل، من کیم، پول دارم، فقیر، این همهش علکی.
سرا
علکی، از مثل خوابه، اینجا مثل خوابه. وقتی از اون بر، وقتی از اون بر میاد این بر، من همه رو مسخره میکردم. گفتم داری میسازی برد ساخت، بری کی؟ بری چقدر باید زنده باشی؟ بری چی؟ چی داری میسازی تو؟ به همه میگفتم نگاه کن گاز میدی کجا برسی؟ الکی بایستا اینجور میگفتم موتورات کنار رو رفت. بعد گناه ها رو نمیدیدم آجا.
گناه اصلا. کیا رو؟
نه گناه اصلا نامحرم ها رو نه اصلا هیچ حسی نسبت به گناه به
ازشون فارغ بودی
اصلا. آره اصلا برای معنی نداشت. گوشم صدای چرت و پرت نمیشنید، غیبت نمیشنیدم، نمیشنیدم که اصلا بخواب باش استخبار کنم هرچی نمیشنیدم.
اینجا نبود
اصلا، اینجا نبود. چشمم بد حجاب و بی حجاب رو نمیدید که بخوام روم تاثیر بذاری نداشت.
حضورشون رو احساس نمی
کرد. اصلا نمیفهمیدم.
حضور چیزهای دیگه رو احساس میکردی.
در عوض چیزهای دیگر رو میدیدم دیگه. هرچی رو که میخواستم میدیدم.
یکی ایناست، یکی هم احساس میکردی مثلا اثر گناه چقدر برات واضحه.
حاجه متنفر بودم از
چقدر واقعیه معصیت، اثرش چقدر واقعیه، طاعت اثرش
چقدر واقعیه. اثر گناه مثل آهن گداخته رو پوست، جس لحظه ای جز میداد. الان غیبت میکردی مثل آهن گداخته تو دهنه. اینقدر رو من تأثیر میذاشت. بعد که کم کم داشت میرفت یه حسه کم رنگ شد، بعد رفت. این مرحله از من گرفتنش خودم خواستم بگیرم. اصلا بدبخ شدم تو اون مدت. به معنای واقعی تأثیر گناه بخوام بگم چی بود، یعنی دقیقا مثل هم آهن گداخته رو پوست ذوب میکرد. یک نگاه به نام نگو مثل آهن داغ میکردی چشید، اینقدر تأثیر میزشد و خیلی برام عجیب. من سال 99 این کتاب شروع که چاپ شد، یک نفر برگشت زنگ زد با امادی. آقای امادی به من منتقل کرد، گفت یعنی چی بحث کربلا؟ چرا این رو دیدی؟ نمیدونم فاضلا رو دیدی، نمیدونم اینها یعنی چی؟ چرا یعنی نور کعبه کمتر از نور فلان بود؟ نور کربلا بود یعنی نور فلان کمتر از امیر حضرت امیرالمومنین مثلا کمتر از فلان بود؟ به من یه جور سوال چه جوری من پرس. من خیلی ناراحت شدم، گفتم خدا من چه جواب اینو بدم؟ امکان نداره شما از این یک شبهه در بیاری با عناد به من مطرح کنی. خدا به نیم ساعت یک ساعت بگشه جوابش خودش نیاره به هم بده به واسطهای مختلف. شبه کربلا رو دیگه وارد کردن به هم، خیلی ناراحت شدم. سال 99، سال آخر سال 99، نماز صبحم خوندم، وسط نماز حالم از خودم به هم گفتم که تو رفتی اون برو دیدی، همه چی رو بهت نشون دادم، بعد این نماز صبحه چی خوندی؟ بعد زدم زیر گریه، خیلی خجالت کشیدم، سرم انداختم پایین، گرفتم تا خوابیدم. بچه‌م داشت گریه می‌کرد، بچه‌م گذاشتم رو دستم، پسر پنجم امیرعلی رو گذاشتم رو دستم، ایشون گریه میکرد و شروع کردم به گریه کردن. خدا این چه وضعه، من برگردوندی که من این نمازم باشه، چرا بهم حال نمیدی؟ چرا دوباره برم نمیگردونی کربلا؟ چرا نمیذاری بیام ببینی؟ چرا ازم گرفتی، چرا اون نور کربلا رو گرفتی؟ الان من چی بگم؟ الان من کتابم چاپ شد، من که تأثیرم تو چاپش نداشتم که بگه جوابشو بده، نمیشتم میگفتم. بعد یه دفعه دیدم به خانمم میگم، میگم بعض وقتا حالا ناخودآگاه وصل میشه اسم یا عنایت میشه دوباره، مثل که از بدنم جدا شدم ولی به واسطه بچه‌ام چسبیده بودم به زمین، بدنم جدا شد.
احساس سبکی بود.
یک نفر روبروم بود و برام حرف میزد، توضیح میداد، خیلی عامیانه، ولی انقدر در مورد کربلا گفت برام، گفت که میدونی نوری که دیدی نور اهل بیت بوده، نور اهل بیت نور خدا هست، هر چقدر شما بیشتر در پرتو نور قرار بگیری. همینش برام توضیح میداد. یه من میگفتم چرا نمازم نماز نیست، بهم جواب داد، گفت چون طهارت طهارت نیست. گفتم طهارتم به هیچ جوری طهارت نیست. گفت که شما وقتی میخوای نماز بخونی شرط اولش اینه که طهارت ظاهر داشته باشی، طهارت باطن. گفتم طهارت ظاهر چیه؟ هی میپرسیدن همون جواب میدن، نمیدیدمش، فقط جوابش به ملهام میشون. گفت که طهارت ظاهر اینه که لباست، پوشاکت، جایی که نماز میخونی، محل مهرت، اینها باید طاهر باشه، حلال باشه، از پول حلال به دست آورده باشه. حتی اگه نخ لباستم حرام باشه، تو کانکشن برقرار نمیشه که بخوای نورانی بشی، در پرتو نور قرار بگیری. نمازی که وصل نباشه کسی نماز نیست، همه نماز میخونن. باید طاهر باشه پولت که باش لباس میخوای، اگه نباشه نمازت نماز نیست. گفتم من که چیزی هم لباس عادی میدیه. گفت طهارت باطن نداری. گفت نگفت نداری، گفت باید رعایت کنی. گفتم طهارت باطن چه؟ گفت شما وضو که میگیری طهارت باطنت، فکرت، ذکرت، روحت با این وضو طاهر میشه، نور به وصل میشه، به نور القا میشه. بعد گفت که طهارت ظاهر و باطن که حفظ شد، الله اکبر که میگی، وقتی این دو تا طهارت داشته باشی، به محض الله اکبر گفتن و نیت رضای خدا و الله اکبر گفتن، شما در پرتو مستقیم نور خدا قرار میگیری، مثل اینکه وارد یک جمعی میشی و تو رو میبرن وارد یک جمعت میکنن که اون نور روز رو تأثیر میذاره. نور از مطهرات. که نور هر چقدر بی واسطه تر باشه تو رو بیشتر پاک میکنه. که وقتی تو خونه نشستی هوا روشنه میخوابی، از گرمای آفتاب لذت نمیبری ولی از نورش از تاریکی نجاتت میده. اما اگه بری تو نور مستقیم بخوابی، دست زیر نور مستقیم باشه، تن زیر نور مستقیم باشه، این نور مستقیم تو رو طاهر میکنه، گرم میکنه. گو هرچی نور بیواسطه تر باشه بهتره. گو ولی همون نور غیر مستقیم هم تو رو طاهر میکنه به مرور، ولی با شدت کمتر. گو هر چقدر افرادی رو که در معرض نور خدا بیشتر بوده باشن بیشتر ملاقات کنی، اونها نورانی هن، تو از نور اونا بهره میگیری. به خاطر همین دیدن افراد مؤمن به تو بهره میرسونه، حظ میبری از معیتشون. گفت جایی که محل فرود نوره، جایی که تو نماز بخونی، جایی که مسجد باشه، محل نزول نور باشه، اونجا تأثیر نور تو اون مکان رو تو تأثیر میذاره. گفت خونه افرادی که نماز خونن میری، مسجد میری. ناخودآگاه رو تو تأثیر، معنی ناخودآگاه اینجوریه. برام مثال زد، گفت توی خونه مواد مخدر مصرف میکنم، بچه ناخواسته معنی مفهوم مواد مخدر رو نمیفهم، پدرش مواد مخدر میکشه، در معرض دود اون مواد مخدر بچه قرار میگیره. گفت بدن عادت میکنه، هضم میبره از اون ماده مخدر، چون دودش تو هوا متأثر میشه از اون ماده مخدر. گفت هر چقدر بیشتر تکرار بشه و حجم این دود بیشتر بشه، اون بیشتر بهره میبره. گفت حالا همینو ببر توی جمعی که همه دارن ماده مخدر مصرف میکنن. گفت حتما ایشون بدنش عادت میکنه به این فضای این. گفت امکان نداره، اینو ببر تو حالت نور. گفت آدمی که تو یک محیط نورانی بزرگ شده باشه، حظ و بهره میبره از بقیه، بخوای نخوای. بعد گفت خاطر همین میگن برید مسجد نماز بخون، چون محل نزول نوره. یک نفر توی جمعی باشه که بهش نور ساطع بشه، به بقیه بهره میده. هر چقدر کم ولی بازم بهره میده، حظ میبرن بقیه. بعد گفت که تو نماز، گفت شما به یک الله اکبر که میگی به یک جمعی وارد میشی، گفت شما اونها رو نمیبینی ولی به اون جمع وارد میشی، به یه محفلی وارد میشی. گفتم محفل چی؟ گفت وقتی سلام میدی، سلام نماز به کیا سلام میدی؟ گفتم که من سه تا سلام میدم. گفت به کی؟ گفتم اول میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. خب حضرت نبیه. گفت من با خدا حرف نمیزنی، از نبی هم حاضرم تو محفل اول نبی. گفت نور خدا ساطع میشه به نبی و به شما در پرتو نور نبی. بعد گفت سلام دوم،
سلام علینا و علی عباد الله،
علی عباد الله الصالح، عباد الله الصالحین. گفت اهل بیتن. گفت همه اهل بیت اونجا، شما در پرتو اهل بیتی.
پایان بخش چهارم.